بسم الله الرحمن الرحیم. هذا كله بناء على ثبوت الامر الغیری بالمقدمه و بناء على ان منات عبادیت العبادته هو قصد الامر المتعلق بها به کل المبنیین نحنو لا نقولو بهما اما الاول فسیعتی فی البحث الاتی الدلیلو على عدم وجوب مقدمت الواجب مطلقا فلا امر غیری اصلا و اما ثانی الى آخر. عرض می شود که در رابطه با مسئله مقدمات عبادیه دو مشکل اساسی پیدا کردیم. مشکل اول این بود که برخی از مقدمات عبادی هستند، یعنی قصد قربت درشون معتبر هست و مقدمه واقع نمی شوند مگر این که به قصد قربت اتیان بشن، در حالی که شما گفتید مقدمه ذاتاً توسلی است، وجوب غیری ذاتاً یک امر توسلی است و عبادیتی درش معتبر نیست. این مشکل را چگونه باید حل کنید؟ مشکل دوم هم راجع به استحقاق ثواب بود که این را هم ذکر کردیم. مرحوم مظفر از این دو مشکل جوابی دادن، بر جواب ایشون اشکالی شد، از اون اشکال هم به تفصیل جواب دادن و تا اینجا نتیجه گرفتن که هیچ گونه منافاتی و مناقضه ای در کار نیست. حالا می فرماین که تمام این حرف هایی که ما تا به حال در جواب این دو مشکل بیان کردیم، همه اینها مبتنی بود بر یکی از این دو مبنا، مبتنی بود بر دو مبنا که ما خودمون هیچ کدام از این دو مبنا قبول نداریم. یک مبنا این که این سخنان مبتنی بود بر این که ما بپذیریم که مقدمه واجب وجوب شرعی غیری دارد و یک امر غیری و امر طبعی از طرف مولا به این مقدمه تعلق گرفته، کما علیه المشهور. این یک مبنا. مبنای دومم این بود که ما بپذیریم که مقوم عبادیت یک عمل عبارت است از قصد امتثال امر، که این عمل بالفعل امری داشته باشه. این یک. ما هم عمل را به قصد امتثال امر انجام بدیم، این دو، اونگاه است که عبادیت تحقق پیدا میکند. باز کما علیه المشهور، هر دو مبنا و هر دو نظریه رأی مشهور اصولیین است. اما به عقیده ما هیچ کدام از این دو مبنا و دو نظریه قابل قبول نیست. اما مبنای اول که داستان وجوب شرعی مقدمه باشد، این رو انشالله در مبحث بعدی به تفصیل بازگو خواهیم کرد. اونجا که النتیجه عنوان میشد در درس بعدی خواهیم ذکر کرد و خواهیم استدلال کرد برای اثبات این که مقدمه واجب فقط وجوب عقلی و لابدیت عقلیه دارد، اما یک وجوب شرعی و یک وجوب مولوی برای مقدمه در کار نیست. پس ابطال این مبنای مشهور میمونه به درس بعدی. و اما مبنای دوم که مشهور میگفتن عبادت احتیاج به امر فعلی دارد که امری باشد عمل را به قصد امتثال اون امر انجام بدیم تا عبادیت درست بشه، ما این مبنا را هم قبول نداریم. به عقیده ما برای عبادیت یک عمل و مقرب بودن آن بنده را به سوی مولا و نسبت دادن اون عمل به مولا که خدا این را از ما میخواد، خدا ما را به این متعبد ساخته، برای این امور احتیاجی به یک امر فعلی و قصد امتثال اون امر نیست، بلکه به عقیده ما کافی است که ملاک امر فعلی و منات امر فعلی وجود داشته باشه، یعنی کافی است که ما از خارج احراز بکنیم و یقین بکنیم به این که فلان عمل محبوبیت ذاتیه دارد عند المولا، فلان عمل مطلوبیت ذاتیه دارد عند المولا. این معنا را که احراز کردیم همین مصحح عبادیت هست، همین مقوم عبادیت هست. عمل نام عبادت به خودش می گیرد و ما می توانیم این عمل را به قصد تقرب به سوی مولا انجام بدیم. این عقیده ماست. البته توجه به یک مطلب و یک نکته لازمه و اون نکته این است که از اون ره گذر که عبادات توقیفی هستن، یعنی متوقف هستن بر بیان شارع یا بر احراز رضایت و محبوبیت عمل عند المولا، تا مادامی که این معنا احراز نشده، رضایت مولا به این عمل احراز نشده، مطلوبیت و محبوبیت عمل محرز نیست، البته ما حق نداریم اون عمل را به قصد قربت انجام بدیم، به قصد این که مولا این را از ما می طلبد انجام بدیم، به قصد این که مولا این رو دوست می‌دارد انجام بدیم، به اون نسبت بدیم که این محبوب مولاست، نه نمیتونیم، باید احراز کنیم. چرا؟ برای این که ای چه بسا اگر احراز نکرده باشیم شاید این عمل در واقع حرام باشه و بدعت باشه، ندانسته چیزی را به مولا نسبت میدیم. این تشریع است. احراز باید بکنیم، یقین باید بکنیم که هازا مطلوب للمولا، اما علاوه بر این دیگه لازم نیست علاوه بر احراز مطلوبیت یک امر فعلی هم در کار باشه، نه این لازم نیست، بلکه همون احراز محبوبیت و مطلوبیت عمل عند المولا کفایت میکند که ما بتونیم عمل را به قصد امتثال خواسته مولا و به قصد تقرب به مولا انجام بدیم. اگرچه بعد از احراز مطلوبیت امر فعلی هم در کار نیست، برای اینکه فرزن مانعی وجود داره که مولا به خاطر اون مانع نمیتوند امر فعلی بکند، ولی ما که میدونیم مولا این را از ما میخواد باید بریم انجام بدیم. مثلا یه مثال عرفی در اینجا میزنیم و اون این که فرض بفرمایید عبدی در کنار حوض منزل استاده و دارد تماشا میکند این منظره را که فرزند دلبند مولا داخل آب افتاده و در حال دست و پا زدن و غرق شدنه و فعلا مولایی هم در اینجا نیست. مولا رفته بازار برای خرید، رفته برای تفریح و شب نشینی، مثلا رفته برای شکار، به هر جهتی اینجا نیست. بالفعل مولایی نیست که به این عبد بگه یا الله انقذ الغریق، این بچه را نجات بده، بلیکن این عبد و این بنده و این غلام یقین دارد که نجات فرزند از هلاکت و از غرق شدن یه چیزیست که قطعا محبوب مولاست و مطلوب مولاست و مولا این عمل رو میخواد، اگر بود حتما امر فعلی میکرد، ولی نیست، حالا مانع وجود داره، امر فعلی نیست، مطلوبیت هست. در چنین مواردی عقل انسان، وجدان انسان حاکم میکند به این که نه، حکم میکند به این که لازم نیست امر فعلی فرا برسه، بلکه همین اندازه که ملاک امر فعلی، مطلوبیت و محبوبیت احراز شد، یکفی برای اینکه این عبد تکانی بخورد، حرکتی بکند و این عمل را انجام بده. و اگر همچنان نظارگر باشد و بعد هم بچه غرق بشد و مولا بیاد این صحنه رو ببیند، هر عاقلی که بفهمد این عبد رو مستحق مذمت و گوشمالی میداند که چرا نرفتی و بچه مولا رو نجات ندادی، تو عبد سرکشی هستی. خب این یه امر وجدانیست. حالا وقتی که ما این مبنا را پذیرفتیم که عبادیت عبادت احتیاج به قصد امر نداره، قصد محبوبیت مطلوبیت احراز این معنا هم کافیست، حالا در رابطه با اون مشکلی که در مقدمات عبادیه و طهارات ثلاث داشتیم، این چنین جواب میدیم. میگیم که شخصی که این مقدمات رو انجام میدهد از دو حال خارج نیست. طارتن مقدمه را انجام میدهد به قصد توسل و چارجویی کردن و تهیه ابزار برای نیل به ذل مقدمه، تعبیر ناقص بود، تارتن مقدمه را انجام میدهد اما نه به قصد توسل به ذل مقدمه، اونی که گفتیم شق بعدیست اونم میاد، نه به قصد توسل به ذل مقدمه، هدفش این نیست. مثلا فرض بفرمایید که جامعه اش را میشوید، تطهیر میکند بدون جهت که این آقا از نظافت لذت میبره، انسان پاکیزه و نظیفی است، از نظافت خوشش میاد و از کثیف بودن نفرت داره، به این جهت تطهیر ثوب یا تطهیر بدن میکند، نه به جهت این که به ذل مقدمه و به نماز برسه. این یک. گاهی هم مکلف مقدمات را که انجام میدهد صرفاً و صرفاً به قصد توسل به ذل مقدمه این کار رو شروع می کند. در این مورد، در این شق دوم، مرحوم مظفر می فرمایند که چنین آدمی که حسن باطن داره، حسن سریر دارد، آدم خوبی است، از همون ابتدای امر که شروع به انجام مقدمات می کند، از همون ابتدا که انه وارد شده در خود ذی‌المقدمه، وقتی این چنین شد اتیان به این مقدمات در حقیقت خودشون امتثال همون امر نفسی به شمار می روند که از سوی مولا به ذی‌المقدمه تعلق گرفته، که اون امر نفسی خودش یک امر عبادی است. شخصی که مقدمات را به این عنوان به قصد توسل انجام می دهد، از همون ابتدا یستق بر این که این آدم دارد اطاعت مولا می کند، دارد در برابر مولا تسلیم و انقیاد و این حالات خوش و خوب خودش رو نشون می دهد. فلذا من اول الامر این کارش عبادت است و این کارش دارای ثواب هم هست، احتیاجی هم به وجوب غیری و به امر غیری نداره. همون امر نفسی به ذی‌المقدمه یکفی برای تحریک انسان به جانب مقدمات. بعد می فرمایند روی همین اصل و روی همین بیان که اگر مکلف مقدمات یک عمل را به عنوان توسل به ذی‌المقدمه انجام بدهد، بر این مقدمات هم ثواب داده می شود، از همون اول امر یستق بر این که این در مقام اطاعت است. روی این اصل ما میگیم که این سخن مطلب رو میخوایم تعمیم بدیم، میگیم این سخن اختصاص به مقدمات عبادیه نداره، در کلیه مقدمات واجب، چه مقدمه عبادی و چه مقدمه غیر عبادی، در تمام این موارد مطلب از همین قبیل است که اگر چنانچه مکلف من اول الامر مقدمات را به قصد توسل به ذی‌المقدمه انجام بدهد، از همون اول یستق بر این که این در مقام امتثال امر مولاست، در مقام امتثال ذی‌المقدمه است، و کسی هم که در مقام امتثال امر نفسی باشد، این آدم مستحق ثواب هم هست، هم عبادیت درست میشد و هم ثواب. بنابراین اگر چنانچه انسان تطهیر صبح بکند به قصد توسل به ذی‌المقدمه یعنی نماز، ثواب داره، ولو این مقدمه توسلی است، ولی اگر قصد قربت بکند که اشکالی نداره. اگر قطع مسافت بکند به قصد توسل به حج، ثواب داره. اگر کار دیگر را انجام بدهد، وضو بگیرد به قصد توسل به نماز، بازم کلام همینجوره، ثواب داره. علاهازا مسئله در تمام مقدمات به این شکل پیاده میشه، چون مقدماتی که تعبدی هستن و چون مقدماتی که توسلی هستن، همه اینجوریه. با این تفاوت که مقدمات عبادیه و واجبات تعبدیه مثل صلات و وضو و امثال اینها با مقدمات توسلیه و واجبات توسلیه مثل قطع مسافت و مثل انقاض غریق و اینها یه تفاوت عمده و اصلی دارن، اون اینه که در واجبات توسلی و در مقدمات غیر عبادیه قصد قربت شرط صحت نیست، قصد قربت واجب و لازم نیست. عمل را به قصد قربت انجام بده، مطلوب حاصل میشه. بدون قصد قربت هم انجام بده، مطلوب حاصل میشه. منتها اگر قصد قربت کرد، ثواب هم بهش داده میشه. اینجوریه، به قصد توسل انجام داد، ثواب هم برش مقرر میشه. ولی در مقدمات عبادی و در واجبات عبادی کلن قصد قربت نه تنها موجب ثواب هست، بلکه لازم و واجبه. باید قصد قربت بکند تا عمل بشد عبادت، وگرنه بدون قصد قربت عبادیت محقق نمیشه. عبادیت هم که محقق نشد، این عمل صحیح نخواهد بود. فرقشون این. بنابراین اگر مقدمات عبادی را یا هر مقدمه ای را به قصد توسل انجام بدهد، از همون اول یستقو که این وارد شده در امتثال امر مولا و انجام ذی المقدمه با همه بند و بیلش، پس ثواب هم برای این انسان هست. بعد می فرماید که مؤید این سخن ما که اگر کسی مقدمات را به قصد توسل به ذی المقدمه انجام داد، بر خود مقدمات هم ثواب داره. مؤید این سخن ما روایاته، یه سلسله روایاتی داریم که این روایات دلالت میکنن بر این که انجام پاره از مقدمات واجب خودشون دارای ثوابن، و چه ثوابهای کلانی، چه ثوابهای بزرگ بزرگ. نظیر روایات باب حج که اگر کسی پا برهنه، که اگر کسی پیاده با پای پیاده حج به جا بیاورد، فلان مبلغ ثواب برش داده میشه. اگر کسی با پای پیاده به زیارت امام حسین مشرف بشد، فلان مبلغ ثواب برش داده میشه با پای پیاده. این روایات خب معلومه که انسانی که من اول الامر به قصد حج و به قصد زیارت گام برمی‌داره، با انسانی که به قصد سیاحت و تفریح و تجارت و امثال و ذالک حرکت می‌کند به سمت مکه یا به سمت مشاهد مشرفه، اینا با هم یکسان نیستن، فرق دارن. اونی که به قصد رسیدن به حج یا به زیارت گام برمی‌دارد در بیابان‌ها و دشت و صحراها، از همون اول شروع این آدم عملش رنگ عبادت داره، عملش یک عمل عبادی است. در حقیقت شروع در ذی المقدمه است با همه بند و بیلش، لذا برای خود این مقدمات ثواب بهش داده میشه. اما برخلاف اون کسی که به قصد تجارت و امثال و ذالک حرکت میکند، اون از اول عملش رنگ عبادی نیست، فلذا مقدمه‌ای که انجام میدهد برای این مقدمه ثوابی به انسان داده نمیشه. خب با این بیانی که الان کردیم که خود مقدمه اگر به قصد توسل بود ثواب داره، چون از اول یستق و شروع در ذی المقدمه، میفرماید با این بیان ما احتیاجی به اون جوابی که در مسئله سوم دادیم و این روایات را توجیه کردیم احتیاج به اونها نداریم. چرا توجیه بکنیم؟ چرا حمله برخلاف ظاهر بکنیم؟ مگر قانون این نیست که تا مادامی که میشه کلام را بر ظاهر خودش حمل کرد راه حل داریم؟ نباید توجیهش بکنیم، تأویلش ببریم، برخلاف ظاهر حمل بکنیم. اینجا ممکنه. چجور ممکنه؟ اونجا میگفتیم که این روایات که میگه قطع مسافت ثواب داره، گام برداشتن برای زیارت ثواب داره، این ثواب در حقیقت مال خود این مقدمات نیست، ثواب مال ذی المقدمه است، مال حج، مال زیارت. منتها این روایات آمدن این ثواب ذی المقدمه را بر خود مقدمات عمل پخش کرده ان و تقسیم کرده ان، و یک سهمی از این ثواب را هم به این مقدمات داده به حسب ظاهر، صرفاً و صرفاً از این جهت که این مقدمات فراوان موجب میشن که مشقت اون عمل و ذی المقدمه زیاد بشه، و افضل الاعمال احمزا، هرچه مشقت بیشتر ثواب بیشتر. فلذا اینا چون سببیت دارن، مجازن ما اون ثوابی را که مال مسبب و ذی المقدمه است آوردیم به این مقدمات و به این اسباب نسبت دادیم، اسباب این که اینا سببیت دارن، میشد اسناد، اسناد مجازی. مثل اسمی که بر مسبب دلالت میکنه بیاریم در سبب استعمال میکنیم. چجور مجازیه به علاقه سببیت و مسببیت؟ اینجا هم همینطور. اما این حرف اونجا زدیم، با این حرفایی که در بحث امروز زدیم، ما معتقدیم که نه، اصلا احتیاج به اون توجیهات نیست. اون توجیهات روی مبنای مشهور بود که ما بیایم مقدمه را واجب به وجوب شرعی بدونیم، بیایم در عبادیت عبادت قصد امتثال امر را معتبر بدونیم، ولی ما هیچ کدوم را قبول نکردیم. ما میگیم مقدمه واجب عقلی است، عبادیت هم قصد امتثال امر نداره، همین مطلوبیت ذاتی کافی است و اینجا ما میتونیم این مقدمات را به قصد اون مطلوبیت ذاتیه که اندل مولا هست انجام بدیم، ثواب هم برای ما مترتب میشه. این تا اینجا. این قلت مستشکل میگد که همونطوری که در درس قبلی هم ذکر شد، ما من امرن، هیچ امری نیست در عالم الا این که ما را و مکلفین را و مخاطبینش را دعوت میکند به خصوص اون عملی که این امر به او تعلق گرفته، ید او الا متعلق خودش، کاری به غیر نداره. اگر چنانچه امر به مقدمات تعلق گرفته باشد، ما را به همان انجام مقدمات دعوت می کند، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، امر به قصد وجه هست، و ایدیکم الى آخر. و اگر چنانچه امر به ذل مقدمه تعلق گرفته باشد، ما را به همان ذل مقدمه دعوت می کند، اقیم الصلاة. و اگر چنانچه امری به هر دو تعلق گرفته باشد، ما را به هر دو دعوت می کند، اقیم الصلاة مثلا مع الطهارة، صلوا مع الاستقبال و امثال ذلک. روی این اصل و روی این قانون کلی میگیم اون امری که به ذل مقدمه تعلق گرفته علی الفرض اقیم الصلاة، این امر فقط و فقط مخاطبینش رو به خود این ذل مقدمه و به خود صلات دعوت میکنه. ممکن نیست که این امر ما را به مقدمات هم دعوت بکنه، دلالت بکند بر وجوب این مقدمات. چنین چیزی نیست، نه بالمطابقه، نه بالتزمن، نه بالالتزام، مگر این که پس از نایه این امر نفسی که نشد به مقدمه دعوت داشته باشه، مگر این که بیایم یک امر دیگری درست بکنیم به برکت این امر نفسی، که بگیم اون امر دیگر مترشون از این امر به ذل مقدمه و به تبع امر به ذل مقدمه مولا ما را امر به مقدمات هم کرده و این امر تبعی و غیری دائی به اون مقدمات باشد. خب اگر چنین امری درست کردیم، باز الا ولابد این امر تبعی میشد یک امر غیری، دوباره اون مشکله را که از اول مقدمات عبادیه تا اینجا حل میکردیم از ریشه و اساس برمیگرده، اشکال به قوت خودش باقی است که آقا این امر جدید یک امر غیری است و امر غیری عبادت درست کن نیست و علل فرض امر دیگری هم که ما نداریم که از اون نایه عبادت درست بشه. پس باز سوال، این عبادیت از کجا آمد؟ این قصد قربت و ثواب داشتن از کجا آمد؟ این مشکله. قلت مرحوم مظفر می فرماید که این قانون کلی را ما هم قبول داریم، یعنی ما هم می پذیریم که هر امری فقط و فقط داعی مکلفین و مخاطبینش هست، به خود متعلقش، نه به غیر. به اونی که تعلق گرفته دعوت میکند، به اونی که تعلق نگرفته دائی و محرک نیست. منتها ما نمیخوایم بگیم که همین امر به ذل مقدمه خودش به نفسی و مستقلن دائی به انجام مقدمات هم هست، تا شما به ما اشکال بکنید که این چجور میتونه دائی باشه. ما این حرف رو نمیخوایم بزنیم. ما میخوایم اینجور بگیم که دائیه به انجام مقدمات به قصد توسل به ذل مقدمه خود این امر نیست، بلکه دائی عقل انسان است. عقل انسان محرک انسان است به انجام این مقدمات. عقل میگه تا مقدمات را انجام ندی به ذل مقدمه نمیرسی. دائی عقل است، نه امر مولا. و در مبحث بعدی انشالله در النتیجه ثابت خواهیم کرد که این حکم عقلی از اون احکام عقلیه ای نیست که کاشف از یک حکم شرعی باشد. به عبارت دیگر، ما بین این حکم عقلی با یک حکم شرعی ملازمه ای در کار نیست، که لازمه این حکم عقلی حکم شرعی باشه. این از یک طرف. پس این به حکم عقل است، نه به بیان شارع، نه به امر مولا. از طرفی هم ما گفتیم برای عبادیت مقدمات یا هر عبادتی امر فعلی به خود این مقدمه لازم نیست، بلکه مصحح عبادیت عبارت است از همون قصد توسل داشتن و قصد قربت داشتن. قصد قربت کردیم اول میشد عبادت، و قصد قربت یک شکل است که این مقدمات را به قصد توسل به ذل مقدمه انجام بدیم. اگر به این قصد انجام دادیم از همون اول رنگ عبادیت داره عمل ما، ثواب هم برش مترتب میشه. ما این حرفو میزنیم روی این مطالب. ما میتونیم این چنین نتیجه بگیریم که گاهی واجب به مأمورون به ذات الفعل است، اما از این که به قصد قربت باشد یا نه، و گاهی واجب و مأمورون به الفعل العبادی است، عملی که این صفت دارد عبادیه، قصد قربت درش هست. اگر چنانچه واجب ذات العمل باشد، از قبیل شستن لباس و بدن، از نجاسات ظاهریه، اصل تطهیر مطلوبه به هر قصدی، در چنین موردی عقل انسان که حاکم به لزوم مقدمات هست، عقل میگوید یالا تو ملزمی این عمل را انجام بدی، اصل عمل، اصل تطهیر، حالا به هر قصدی که باشه. فلذا با آب قصبی هم میشه شست، با اینکه با آب قصبی نمیشه قصد قربت کرد، ولی تطهیر حاصل میشه چون توسلی است، ذات العمل مطلوبه. ولی در این حال مانع از قصد قربت نیست. ناره به در این که اگر آقای مکلف همین عمل را به قصد قربت و به قصد توسل به ذل مقدمه انجام بدهد، این عمل رنگ عبادت داره، و هر چیزی هم که رنگ عبادت گرفت سبقت الله شد، ثواب هم برش مترتب میشه. البته اگر قصد قربت نکرد ثوابی برش نیست. این مال اونجایی که ذات العمل. و اما اگر چنانچه واجب العمل العبادی باشه، عمل با قید عبادی بودن مقدمه واجب باشد، از قبیل طهارات صلات، اینجا نه تنها عقل ما را ملزم می کند به انجام این مقدمه وضو یا غسل، بلکه ملزم می کند به انجام این مقدمه با قصد قربت و همون شکلی که مقدمیت داره. فرضم این است که آقای مکلف قدرت بر انجام این مقدمات با قصد قربت داره، فلذا باید انجام بده. لا فرقه که مقدمه واجب امر غیری شرعی داشته باشد یا امر غیری شرعی نداشته باشد، و باز لا فرقه که این مقدمه مقدمه عبادی باشد یا نه. همه جا عقل این لابدیتشو میاره، منتها در عبادیات یک شکلی میگه این مقدمه را با هر اون چی که درش معتبره انجام بده، لابد من هازا. در غیر عبادیات هم به شکل دیگر میگه این مقدمه ذات العملش از تو مطبع، از اون باید انجام بدید. فلذا ما گمان میکنیم با این بیانات ما اساسا مشکلی دیگه در کار نیست، هم عبادیت طهارات صلات درست میشود و هم مسئله استحقاق ثواب بر این مقدمات درست میشه. تا برسیم به مبحث بعدی تحت عنوان النتیجه، ببینیم اونجا چه خبره. عبارت رو دقت بفرمایید. هازا کله، این جواب هایی که تا به حال دادیم تماما بناءً علی ثبوت، بنابر این دو مبناست، یکی این که ثابت باشه و ما بپذیریم وجود امر شرعی غیری را به مقدمه، این یک. مثل مشهور بگیم مقدمه واجب وجوب شرعی داره. دوم، و بناءً علی ان منات عبادیت العباده، منات و معیار در عبادیت هر عبادتی هم طبق رأی مشهور هو قصد الامر، اون منات عبارت باشد از قصد امر داشتن، اون امری که المتعلق به اون عبادت. صحبت هایی که تا حالا داشتیم روی این دو مبنا بود که مشهور میگن ولی به نظر ما و کل المبنیین هر دو مبنا، هم اون اولی و هم این دومی، نحنو لا نقولو به ما، ما هیچ کدوم رو قبول نداریم و قائل بهش نیستیم. اما الاول، اما مبنای اول که مقدمه امر غیری داشته باشد و وجوب شرعی داشته باشد، فسیعتی در بحث آینده تحت عنوان النتیجه، سیعتی انشالله الدلیل، اقامه استدلال خواهیم کرد علا عدم وجوب مقدمت الواجب، بر این که آقا مقدمه واجب واجب نیست. فلا امر غیریون اصلا، پس به نظر ما از ریشه و اساس در اسلام امر غیری ما نداریم، امر مقدمه شرعی ما نداریم. اینجا جا دارد که ما سوال بکنیم جناب مظفر، پس اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم رو چی میگید؟ اون که امر غیری است. صریحا میگه وقتی برای نماز قیام کردید این کار رو بکنید برای غیر. این رو انشالله در درس بعدی خودشون اشاره میکنن به جواب میدن تا برسیم به اونجا. و اما ثانی، مبنای دوم را ما قبول نداریم که عبادیت احتیاج به قصد امر داشته باشه. فلان الحق، اونم بطلانش به این دلیل است که قول حق اینه که شأن چنین است، یکفی فی عبادیت الفعل، کفایت میکند در عبادیت یک عمل، ارتباطه بالمولا، ارتباط و انتصاب این عمل به مولا، که بگیم مولا این را از ما میخواد بتونیم به اون نسبت بدیم، ولی اتیان به اون عمل متقربا الیه تعالی، این همین میشه مرتبط با مولا، به قصد تقرب بتونیم انجام بدیم. امر فعلی باشد یا امر فعلی نباشد، منتها غایت الامر حد اکثر چیزی که اینجا میشه گفت اینه که ان العبادات قد ثبت انها، در جای خودش ثابت شده است در فقه که این عبادات توقیفی هستند، یعنی توقف دارند بر بیان شارع یا احراز رضایت شارع. فما لم یثبت رضا المولا بالفعل، مادامی که ثابت نشده است رضایت مولا به یک عمل و حسن انقیاد و تسلیم در مقابل مولا با این عمل و قصد وجه الله داشتن با این عمل، تا این معنا محرز نشده لا یصح الاتیان بالفعل عبادتن، حق نداریم این عمل را به قصد عبادت و به قصد قربت انجام بدیم، چون نمیدونیم، بل یکون این اتیان به قصد عبادت تشریعا، بدعت گذاری در دین، که تشریع محرم بالعدله الاربعه. تشریع آقا دو شعبه داره، ادخال و مالی سمن الدین فی الدین، چیزی که حتما از دین نیست ما بیاریم داخل در دین بکنیم، یه نوع بدعته، از اون بدعتهایی که خلیفه ثانی زیاد داشته، و یا ادخال و مالم یعلم کونه من الدین فی الدین، چیزی رو که نمیدونیم از دین هست یا نه بخوایم اینو به قصد قربت انجام بدیم، اینم یک نوع تشریع هست. خدا که نفرموده قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، اینجا از همین قبیله. بنابراین باید رضایت احراز بشه، محبوبیت احراز بشه، اما ولایت توقف و ذلک متوقف نیست این احراز رضایت و محبوبیت علا تعلق امر مولا به نفس الفعل، به خود این عمل، که یک امری هم به این کار داشته باشه، علا ان یکون این امر امرن فعلیان من المولا، امر فعلی داشته باشه، نه این لازم نیست، همین مطلوبیت احراز بشه کافیه، ولو مانعی باشد امر فعل. ولذا قیل رو همین جهت که احراز رضایت کافی است، قیل آقایان متأخرین فرمودن یکفی در عبادیت یک عبادت حسن و ذاتی، حسن و رجحان ذاتی اون عبادت و محبوبیت ذاتی این عبادت برای مولا، همین کافیه که بتونیم عمل رو به قصد تقرب به مولا انجامش بدیم. حتی لوکان هناک مانون، حتی اگر بوده باشد در این مورد نسبت به این عبادت یک مانعی فعلا از توجه پیدا کردن امر فعلی به اون عبادت، به خاطر اون مانع امر نداره، کما سیعتی که در موارد تزاحم که دو واجب با هم تزاحم دارن، یکی اهم است یکی مهم، نسبت به مهم محبوبیت و مطلوبیت محرزه، ولی به جهت خاطر اهم امر فعلی نسبت به مهم نیست، اما اصل محبوبیت محرزه. و ازا ثبت ذلک، وقتی این مطلب رو دانستیم که در عبادیت این مقدار کافیه، فنقول دستمون بازه، نقول و در تصحیح و درست کردن عبادیت طهارات ثلاث ان فعل المقدمه، میگیم انجام مقدمه به نفس خود این مقدمه، یعد و شروع ان، از همون ابتداء امر انجام این مقدمات شمرده می شود، شروع در امتثال ذل مقدمه، اون ذل مقدمه ای که اون به حسب فرض در مقام بحث ما عبادت، عبادتون فی نفس مستقلن مأمورون بها مثل صلات مثل حج. اگر ما مقدمات این عمل رو طهارات صلات رو مثلا به قصد توسل به ذل مقدمه انجام دادیم، از همون اول یستقو که ما وارد عبادت مولا شدیم، وارد امتثال ذل مقدمه شدیم با همه بند و بیل علاهازا، فیکونو اتیان به این مقدمات به نفسهی مستقلن خود این مقدمه، این اتیان یعد و امتثالن للامر نفسی به ذل مقدمه العبادی، اون امری که عبادی هم هست، یا اون ذل مقدمهی که عبادی هم هست، امتثال اون امر حساب میشد و عبادت هم هست و ثواب هم داره. و یکفی در عبادیت هر کاری کما قلنا، چنانی که مکرر گفتیم، ارتباط این فعل به سوی مولا و اتیان به این عمل متقربا الی المولا، مع عدم چیزی که یمنع از تعبد به این عمل و اسناد این عمل الی الله، که اون تشریعه، اگر نمیدونیم حق نداریم نسبت بدیم، ولی اگر احراز کردیم همین کافیه دیگه، قصد امر مستقل لازم نیست. بلا شک که در این که قصد شروع به امتثال امر نفسی به واسطه انجام مقدماتش در حالتی که قاصدن به این مقدمات توسل به واجب نفسی عبادی را، این قصد یعد و طاعتن و انقیادن در برابر مولا، و هر طاعتی هم موجب ثواب و مثوبت هست. و به هازا تو صحه، با این بیان ما مطلوبیت ذاتی و این حرفایی که زدیم، با این بیانات ما تصحیح میشه عبادیت این مقدمات. و لم نقل به وجوب غیریشون امر غیری، ولا حاجت الى فرض طاعت امر غیری تا اون مشکلات پیدا بشه، نه همین امر نفسی کافی. و من هنا یسه، از این بیانات ما یک قانون کلی میگیریم، یسه ها انتقه صحیح است و رواست و بجاز، انتقه کل مقدمتن عبادتن، این که هر مقدمه ای میتوند عبادت باشد و یستحق علیه الثواب، استحقاق ثواب برش پیدا بشد، به این اعتبار که شروع در اون به قصد توسل در حقیقت شروع در انجام ذل مقدمه است. و این لم تکن اون مقدمه فی نفسا، با قطع نظر از این ذل مقدمه، معتبرن فیها، اعتبار شده اون قصد قربت در این مقدمه، معتبرن فیها، اعتبار شده در این مقدمه، انتقه، این نائب فاعل معتبره، انتقع علا وجه العباده، ولو این چنین نیست، اما از این حیث به این قصد توسل چرا عبادت میشه، ولو ذاتن عبادت نیست. همانند تطهیر صبح مثلا، یعنی مقدمه دو قسمه، مقدماتی که ذاتن عبادتن، مقدماتی که ذاتن عبادت نیستن، ولی هر یک از اینا اگر به قصد توسل انجام بدیم، این رنگ عبادت پیدا میکند، ثواب داره، که تطهیر صبح مثلا مقدمتا للصلاه، او کلمشی حافیان با پای برهنه مثلا مقدمتن للحج یا مقدمتن للزیاره. البته مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه در کتاب الحج می فرماین که اونی که رجحانش ثابت هست الحج و ماشیان پیاده رفتن، اما این که حافیان هم باشد با پای برهنه هم باشد، این نه دلیلی نداریم و رجحانش ثابت نیست، ایشون یه همچه تعبیری داره. برحال این در تمام مقدمات میشه این حرف زد، غایت الامر این است که فرق است بین مقدمات عبادیه و غیر عبادیه، و اون فرقشون اینه، فرق بین این دوتا این است که ان غیر العبادیه، اون مقدماتی که عبادی نیستن مثل تطهیر صبح و اینها، لا یلزم و فیها، واجب نیست و لازم نیست در این مقدمات انتقع علا وجه قربی، که حتما به قصد قربت انجام بگیره، این واجب نیست، به خلاف مقدمات عبادیه المشروط و فیها انتقع عبادتن، که شرط شده که عبادت باشن مثل طهارات ثلاث، اینها به قصد توسل انجام میگیرن، شرط صحتشون اینه، حتما باید به این قصد باشه، سایر مقدمات به این قصد انجام بگیرن ثواب دارن، بدون این ندارن، ولی این مقدمات حتما باید به این قصد باشه. اینم از این. پس آقا با این بیانات ما مدعی هستیم که برای خود این مقدمات هم چون رنگ عبادت داره و امتثال ذل مقدمه محسوب می شود ثواب هست و یعید و ذالک معید این مطالبی که ما گفتیم ما ورد من ثواب علی بعض مقدمات اون روایاتی که در باب حج وارد شده که قبلا اشاره شد در امر سوم روایاتی که در باب زیارت امام حسین وارد شده اینها این روایات هم مؤید این است که آقا مقدمه به قصد توسل ثواب داره بلا حاجت الی تأویل الذی ذکرنا سابقا فی الامر الثالث ما احتیاجی به اون تأویل و توجیه نداریم که ذکر کردیم او را سابقا در مسئله سوم از مسائل مقدمه واجب اونجا چی گفتیم من ان الثوابه اونجا گفتیم که ثواب مال ذل مقدمه است ولی این ثوابی که بر ذل مقدمه هست یوزع علی مقدمات توزیع میشه و پخش میشه بر مقدمات عمل به اعتبار دخالت این مقدمات در زیادی حمازت و دشواری واجب در حقیقت ثواب مال واجبه ولی اینا چون سبب مشقت زیادتر شدن به همین مقدار ما این ثواب رو به اینا نسبت میدیم چون سببیت دارن از باب اسناد اون چرا که مال مسبب هست به سبب به علاقه سببیت و مسببیت حالا میخوایم بگیم نیاز به این توجیهات نیست فن ذالک تأویل و توجیه مبنی علی فرض مبنای مشهور که ما بیایم قبول بکنیم به این که ابا مقدمه امر غیری دارد علی فرض ثبوت امر غیری یک و علی فرض این که عبادیت مقدمه و استحقاق ثواب بر این مقدمه لا ینشان الا از ناحیه امر غیری که مشهور میگن اتباعا للمشهور المعروف بین القوم نه آقا ما اصلا امر غیری رو قبول نداریم و این ثواب مقدمه هم از این ایسیست که بیان کرد فین قول مستشکل میگرد ان الامر یا امر لا یدعو امر درسته ان الامر لا یدعو الا الى ما تعلق به قانون این است که هر امری ما را به متعلق خودش دعوت میکنه نه به غیر آن به درستی که امر هر امری که باشه دعوت نمی کند مگر به اون چی که تعلق به ذل مقدمه تعلق گرفته به همون داعی و محرکه به مقدمات تعلق گرفته به همون داعیست به هر دو به هر دو روی این قانون فلا یعقل ان یکون الامر به ذل مقدمته داعیان به نفسهی الى المقدمه پس معقول نیست و ممکن نیست این که بوده باشد امر به ذل مقدمه دعوت کننده و محرک به نفسه به خود مقدمه این امر کاری به مقدمه نداره داعی به مقدمه نیست نه به مطابقه نه به تزمن نه به التزام هیچ کدوم الا اذا قلنا مگر از این طریق که ما قائل بشیم به ترشح امر آخر منه به ترشح کردن یک امر دیگری از اون امر به ذل مقدمه به مقدمه فیکون هو داعی در حقیقت این امر آخر داعی و محرک ماست نه اون امر به ذل مقدمه اگر امر دیگر مطرح شد بلیس هاذ الامر الاخر المترشح نیست این امر دیگری که ترشح کرده از اون امر به ذل مقدمه الا یک امر غیری دیگه امر نفسی نیست اگر امر غیری شد فرج الاشکال و جزعن یعنی رأسن اشکال از ریشه و اساس برمیگرده که آقا این امر غیریست و عبادت درست نمی کند و موجب استحقاق ثواب نیست و اون اشکالاتی که از اول می گفتیم مجددن برمیگرد قلتو مرحوم مظفر می فهمد که نه کبرای کلی رو ما هم قبول داریم الامر لا یدعو الا الى ما تعلق به هیچ امری دعوت نمی کنه ما را مگر به اونی که بهش تعلق گرفته جای بحث نیست ولیکن لا ندعی ان الامر به ذل مقدمه ولی ما مدعی نیستیم که امر به ذل مقدمه هو الذی یدعو الی المقدمه این همین امر است که ما را داعی دعوت میکنه به مقدمه تا شما اشکال بکنید بل نقولو بلکه ما این چنین میگیم میگیم ان العقل هو الداعی الی فعل المقدمه عقل انسان داعی است به سوی انجام این مقدمه توسلا الی فعل الواجب عقل میگه یالا این مقدمات را انجام بده به چه منظور؟ به منظور این که برسی به انجام واجب چاره جویی بکنی به انجام واجب و سیعتی انشالله در النتیجه ان هاز الحکم العقلی این حکم عقلی به فعل مقدمه لا یستکشف منه حکم شرعی و ثبوت امر غیری از مولا، این لازمش حکم شرعی و امر غیری نیست. ولا یلزم ان یکون هناک امر به نفس المقدمه، و لازمم نیست، از اون طرف لازمم نیست این که یک امری به خود مقدمه داشته باشیم، لتصحیح عبادیت اون مقدمه و یکون اون امر دائی به اون مقدمه. نه، دیدیم که همین اندازه که مولا امر به ذل مقدمات کرد، عقل میگه این مقدمات رو انجام بدید، و اگر شما این مقدمات رو به قصد توسل انجام دادید ثوابم هست، احتیاج به هیچ امر دیگری نیست. بلحاصل ان دائی الی فعل المقدمه هو حکم العقل، اونی که دائی به انجام مقدمات هست و محرک انسان است حکم عقل است، حکم شارع. این یک. و المسحه لعبادیت این مقدمه شیء آخر هو قصد تقرب به این مقدمه، به قصد قربت انجام دادیم، این میشه عبادت. و یکفی در تقرب به این مقدمه الالله تعالی ان یأتی به این مقدمه به قصد توسل الی ما هو عبادتون، که ذل مقدمه باشه، به همین قصد که انجام بده کافیه. هر مقدمه ای را به این قصد انجام بده ثواب داره، ولی یه سری مقدمات لازمه به این قصد باشه، یه سری نه. لا ان دائیه، نه این که دائی و محرک به فعل مقدمه هو نفس المسهل عبادیتا، همین امر اونچنان چیزیست که مسهل عبادیت شما است، تا شما بگید این امر غیریست. و نه اینکه المسهه برای عبادیت عبادت حتما منحصر باشه در قصد امری که المتعلق به اون عبادت که مشهور میگن، و قد سبق توضیح ذلك که نه همچی چیزی انحصاری در کار نیست. و علیه با این بیانات نتیجه میگیریم فان کانت المقدمه واجب و مقدمه، اگر چنانچه ذات الفعل باشد به هر قصدی، که تطهیر من الخبث از نجاسات ظاهری خون، بول، غائط، منی، اینا، اگر مقدمه ما ذات الفعل باشه، فالعقل لا يحكم الا باتيان همون مقدمه و همون ذات الفعل. عقل میگه یا الله خود این عمل رو انجام بده، الا ایه و چند وقت، کاری ندارد که به چه قصدی انجام بدی، ذات العمل مطلوبه، اصل انجام کار مطلوبه، عقل میگه باید اینو انجام بده. ولیکن لو اتا، در همین جام عقل مانع نیست، لو اتا انسان، لو اتا بها به این مقدمه المکلف متقربا، در حالتی که تقرب جوینده است به این مقدمه الالله تعالی، توسلا الالعباده به قصد توسل به عبادت و ذل مقدمه، صح این عمل و وقت این مقدمه علا صفت عبادیت و استحق این مکلف علیها در این مقدمه ثواب را، ثواب هم برش مترتب میشد، عبادتی و اطاعتی موجب ثواب هم هست. این مال یه سری مقدمات. من کانت المقدمتو عملا عبادیان، اما اگر مقدمه ما یه مقدمه ایست که ذات الفعلش مطلوب نیست، ذات العمل مطلوب نیست، یک عمل عبادی است، مثل طهارت از حدث، وضوء و غسل و اینها، حدث باطنی، فالعقل یلزم الاتیان بها، کذلک عقل ما رو ملزم میکند به اتیان به اون مقدمه، کذلک یعنی با این قید عبادیت. عقل کاری ندارد که مقدمه به چه شکلی باشه، چه خصوصیات مقدمه باشد، میگه با هر خصوصیتی که شارع او را مقدمه قرار داده ملزمی تو این عمل رو با همون خصوصیت انجام بدی، ذات العمل را مقدمه قرار داده ملزمی ذات العمل را انجام بدی، عمل عبادی رو مقدمه قرار داده ملزمی عمل عبادی رو انجام بدی. ول مفروض ان المکلف، فرضم این است که آقای مکلف متمکنون من ذالک، از این اتیان مقدمه به قصد عبادت، پس حتما باید این کارو بکنه، فرقم نمی کند سوا اون کان هناکه نسبت به این مقدمه امر غیری یون ام لم یکن، امر غیری در کار باشد یا نباشد مهم نیست. و سوا اون کانت المقدمه مساوی است که این مقدمه فی حد نفسها، قطع نظر از مقدمیت و آمدن امر غیری بهش، مستحبتون یا عملی باشد که ذاتن استحباب دارن مثل وضوء، عملم تکون یا ذاتن مستحب نباشد مثل تطهیر صوب و اینها. نتیجه میگیریم فلا اشکال من جمیع الوجود در عبادیت طهارات، عبادیت طهارات سلاس به نظر ما از هیچ جهت مبتلا به اشکال نیست، کاملا عبادیتشون محفوظه، ثواب و استحقاق ثوابم برشون محفوظ است. این مشکلاتی هم که در اینجا مطرح شد با این بیانات، با این مبانی، ما مشکلات رو به حمدالله حل کردیم. ان نتیجه تا برسیم به آخرین بحث مقدمه واجب